دعای پدر و مادر مطمئنا تأثیر گذاره برای اینکه ما به خواستمون برسیم، اگر خودمون برای سعادت خودمون در پیشگاه پروردگار دعا میکنیم، اگر دعای پدر و مادرم پشت اون باشه که کار خیلی راحت تر میشه. انشالله هوای پدر و مادر رو داشته باشیم. سلام هم داریم خدمت مادر بزرگوارمون خانم ایزد پناهان، انشالله همیشه در صحت و سلامت باشید. نوشتن که سلام، خسته نباشید به زحمتکشان رادیو شب ایران. من خودم یه جوان 30 ساله هستم، من به خیلی نسخه میپیچم ولی کسی نیست واسه من نسخه بپیچه که هیچ، حداقل یه قرص سرماخوردگی با یه لیوان آب بده. علی پورمختار از تبریز، شهرستان بستان آباد، روستای قلعه قاضی. خیلی متشکرم، شما همیشه سلامت باشید. نه، همیشه هستند کسانی که عاشقمان، ما رو دوست دارن، بعضی وقتا ما نمیبینیم این عزیزان رو. علی آقا، پدر و مادر، خواهر و برادر، همسر، همه اینها عاشقمان. بله، خب دوستانم یه ترانه زیبا آماده کردم از حجت اشرف‌زاده تقدیم به دلهای مهربون شما. خب ساعت 1:52 است و همراهید با شبهای ایران. امشب از رادیو اترک، شبکه استانی صدای خراسان شمالی، در خدمت شما خوبان هستیم. اما سری بزنیم به گلستان سعدی که هر صفحش، هر خطش یه نکته داره برای زندگی ما. یه حکایت انتخاب کردیم از گلستان سعدی، حکایت شماره 18. سعدی میگه که هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روی از گردش آسمان در هم نکشیده، مگر وقتی که پایم برهنه مانده بود و استطاعت پای پوشی نداشتم، یعنی توانای خرید کفش نداشتم. به جامع کوفه در آمدم دلتنگ، یکی را دیدم که پای نداشت. سپاس نعمت حق به جای آوردم و بر بی کفشی صبر کردم. مرغ بریان به چشم مردم سیر، کمتر از برگ تره بر خان است. وان که را دستگاه و قوت نیست، شلغم پخته مرغ بریان است. خب لحظات پایانی برنامه است، آخرین پیامک رو بخونم خدمتتون. یدالله از ساری نوشتن که با عرض سلام و خسته نباشید. از شکستن افتاد هرچه از ارزش بجز دل، خدا رو شاکریم که به تن لحظه های نفس کشیدن را به ما داد. با لحظه‌های خوش عزیزانمان ما هم خوشیم. از همراهیتون متشکریم. لحظاتتون بخیر. مراقب سلامتتون باشید. خدا نگهدار.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز 1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه‌های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه‌های ما را در بستر اینترنت هم می‌تونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنید
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل را به سهولت بشنوید. سامانه که پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان، بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
عزیز و محترم شنوندگان اردبیل رادیو سما پخش می‌کنید. ناز هستم زیشلیسیس ممنون و دوست لر سیزن همراه روزا خاطر ان شاءالله که برنامه‌لردن استفاده لیفسیز و توجه زی جلب لیفتی. ادامه برنامه لنا خدمت سلاخ و تقدیم نسان کتاب شب و مالی برنامه.
کتاب شب
به نام خدا. دوستان سلام، این هفته در برنامه کتاب شب رمان خانه مردم اثر لوی گیو ترجمه هادی جامعی را برای شما عزیزان بازخوانی می‌کنیم. این نویسنده مشهور فرانسوی که پدرش پین دوز بود و مبارز در سال 1899 میلادی به دنیا آمد و در سال 1980 درگذشت. او نویسنده مردمی بود و دوستانی همچون آندره ژید، آندره مالرو و آلبر کامو داشت. آثار معروفش عبارتند از خون سیاه، همراهان، نان رویاها، بازی حوصله و نبردهای از دست رفته. اما معروفترین اثرش بعد از نان رویاها همین خانه مردم است که آلبر کامو در مقدمه‌ای بر آن نوشت: هرگز نشد خانه مردم را بخوانم و از شدت تأثر قلبم به سختی فشرده نشود. با این مقدمه کوتاه شما عزیزان شنونده برنامه کتاب شب را دعوت می‌کنم به شنیدن بازخوانی این رمان. اضافه کنم که این روایت اختصاصی را محمد باقر رضایی بر اساس ترجمه هادی جامعی، ویرایش مجدد و تنظیم رادیویی کرده، محمود احمدی تهیه کننده برنامه است، محسن فراهانی صدا برداری برنامه را به عهده دارد و من ساحل کریمی افتخار روایت آن را برای شما عزیزان دارم. تقاضا می کنم شنونده اولین قسمت این رمان باشید. بالاخره پس از بدبختی‌های زیاد و کلی سر و کله زدن با این و آن توانستیم خانه ای اجاره کنیم. یک خانه زیر شیروانی کوچکی در آخرهای شهر. قسمتی از زیر شیروانی را آشپزخانه کردیم و توی آن من و دوتا خواهرهایم روی تخت خوابهایی که پدرم خودش از تخت ساخته بود می‌خوابیدیم. قسمتی دیگر هم مال پدر و مادرم شد. پدرم پینه دوز بود و چون دیگر نمی توانست هر روز توی خانه، یعنی توی همان زیر شیروانی چکش بزند، زیر صاحب خانه قدغن کرده بود، ناچار دکان کوچکی در گوشه یک میدان که از خانه هم زیاد دور نبود اجاره کرد. در آن زمان افکار تازه‌ای میان کارگران و مخصوصاً میان جوانها راه یافته بود که آن را به دکتر ربال نامی نسبت می دادند. دکتری که یک روزنامه هم منتشر می کرد. پیرمردها با تمسخر شانه هایشون را بالا می انداختن و به طرفداران دکتر ربال می گفتند: شما هم با این کاراتون، با این سندیکاتون، آدم را از خنده روده بر می کنید. پدرم کمی به آنها تمایل داشت، اما پدر بزرگم از این چیزها می ترسید و با پیرمردهای دیگر هم عقیده بود. پدرم به اون می گفت: فکر نمی کنی اگه اونا دست به دست هم بدن اوضاع روبراتر میشه؟ پدر بزرگم برای آقای ساریز کار میکرد. کسی که به اون مدال خوشخدمتی داده بود. پدر بزرگ این مدال را قاب گرفته و به دیوار آویزان کرده بود. به پدرم می گفت بابا جون، آدم وقتی بالا سرش ارباب بدجنس نداره واسه چی ناراضی باشه؟ پدرم می گفت آقای ساریز حالا به تو احتیاج داره بابا. بالاخره اون روز رو می بینیم که بهت بگه بفرمایین، خدا حافظ، دیگه باهات کاری ندارم. پدر بزرگ جواب می داد خب باشه، چه بهتر، منم میرم آسایشگاه. پدرم پوزخند می زد، دندان کرم خوردهش نمایان می شد و می گفت تا وقتی که پابند این مزخرفات هستی چاره ای نداری جز این که فقط به اون اربابت فکر کنی. پدر بزرگ سر تکان می داد سیاست و ویل کن بابا، این دکتره داره گمراهتون می کنه. آخه واسه آدمی که سه تا بچه قد و نیم قد داره و باز شکم اونا رو سیر کنه، کی اومده یاد بده که دنیا رو سرسری بگیره؟ پدرم برای اینکه پیرمرد بیچاره را عصبانی نکند جوابش را نمیداد یا میکوشید حرف دیگری را پیش بکشد، ولی پیرمرد بیشتر کفرش در میآمد و میگفت تو میگی پدر پیرت بی خودی میگه ها؟ ولی یه روز بالاخره میبینی که چطور انگشت پشیمونی تو به نیش میکشی. به پدر بزرگ خبر داده بودند که پسر پینه دوزش احتیاط نمی کند. کلش بوی قرمه سبزی می دهد و وقت و بی وقت از دکتر ربال دفاع می کند. پدر بزرگ هم گفته بود اون یه آدم قده به تمام معنیه، خدا نکنه فکری تو کلش بره. اون وقت هر چی تو گوشش بخونی بی فایده است. تا خودش نخواد هیچ کاریش نمیشه کرد. پدرم مردی بود با خیره سری های خاص خود. موی بور و شانه زده‌اش را با دقت تمام روی پیشانی صاف و بدون چین خود می ریخت، ولی چشمانش دیگر نگاه آرام سابق را نداشت. برعکس نگاهی خشن و گاهی اوقات بلعنده و خشمالود در آن موج می زد. چیزی که حالا چشم دیدنش را نداشت و او را آتشی می کرد این بود که می دید شهرش روی انگشت تنی چند از بازرگانان و اشراف می چرخد. یعنی کسانی که چون زنجیری به یکدیگر بسته بودند و تشکیل یک طایفه ارباب و رعیتی را می دادند. اما پدرم و امثال او باید دائم جان می کندند و برای یک لقمه نان هزار حرف نامربوط می شنیدند. از سپیده صبح که پدرم به دکانش می رفت تا ساعت 8:09 شب مشغول بود و نمی توانست از کارش دست بکشد. دوستانش بیان که برای نشستن در دکان او جای معینی داشته باشند، عصرها می آمدند و هر یک روی پشتهی کفش کهنه یا روی زمین می نشستند و حرف می زدند. آنها شب نشینی مفصلی در همین دکانک برگزار می کردند. پدرم وقتی آنها می آمدند سرمایی احساس نمی کرد. آنها را در آن سرما که شیشه های دکان را بخار می گرفت کسی نمی دید و راحت دور هم جمع می شدند و حرف می زدند. هر وقت حرفهایشان به جای حساسی می رسید پدرم چکشش را روی زانوانش می گذاشت، دستهایش را بغل می گرفت و تماماً گوش می شد. دوستش پلو می گفت بالاخره ما نجات پیدا می کنیم از این وضع. دوست دیگرشان لبراز می خندید و می گفت پلو فکر می کنه این روزا کسی غم ماها رو می خوره. واکنش پلو بد جوری بود. تو یه عصبانی تموم عیاری لبراز، خیلی هم زود جوشی می شی. رکای گردن لبراز می جهید و آب دهانش رو به سختی قورت می داد. از وقتی به ورم هنجره مبتلا شده بود صدای دورگه داشت. با این حال گفت: اونا کسایی رو که آدم حساب نمی کنن ماییم، تازه بازم می خوان خرمون کنن و ازمون سواری بگیرن. صدایش سخت بود. به یاد شوق و ذوق چند ماه پیش خود افتاد که از خواندن مقالات دکتر ربال به او دست می داد. پدرم سر تکان می داد. منم مثل تو بودم لبراز، ولی از اشتباه در اومدم. پلو که پشتیبانی پدرم را می دید جان می گرفت. چند نفر از آنها به این حرکتها اعتقاد داشتند، ولی تعدادیشان نه. با این حال پدرم گفت: فقط یه کار مونده و اون اینه که جمع بشیم و یه کاری بکنیم. پلو نیمخیز شد. درسته باس یه کاری کرد، ولی تو این همه مردم فقط ما این که باس یه کاری بکنیم؟ تیر به هدف اصابت کرد و این حرف در قلب لبراز کارگر افتاد. چهرهش منقبض شد و به چشمهای پلو زل زد. ببین پلو، من نه به اونا کینه ای دارم، نه به هیچ کی دیگه. بلند شد، ایستاد، دستهایش را از هم گشود و گفت: ولی اینو بدون که اگه به اونا کینه دار بشم، اون وقت دیگه میدونم چی کار کنم. وقتی مادرم فهمید که پدرم و رفقایش میخواهند حرکتی کنند پرسید: فرانسوا چه وضعی میخواد پیش بیاد؟ پدرم گفت: هیچی، میخواد اوضاع زیر و رو بشه، امیدوارم که خیلی زود اینطور بشه. مادرم دستهایش رو به طرف آسمان گرفت. پدرم ادامه داد: مطمئنم که خیلی زود اینطور میشه. پدرم از چه حرف میزد؟ آیا با این همه بدبختی هایی که ما با آن دست به گریبان بودیم، این وضع تازهی که میبایست در آینده نزدیک به وجود آید لازم بود؟ مادرم به حرف آمد: مطمئنی؟ با این سه تا بچهی که داری میتونی؟
بله، با این سه تا بچهی که دارم.
مادر کلش رو با تأسف تکان داد. تو نباز خودتو قاطی اونا کنی، تو خیلی جوشی هستی فرانسوا، اگه خبری بشه اولین کسی که گیر بیفته تویی.
واسه چی؟
خودت بهتر میدونی. پدرم عصبانی شد.
تو اگه مداخله نکنی تو این کار خیلی بهتره.
ببین فرانسوا، به من نیومده که نصیحتت کنم. خودت عقل کلی، نذار کار به جاهای باریکی بکشه.
تو نترس، من کارمو بلدم.
پدرم بی خودی میگفت نترس. مادر واقعا می ترسید و از ترس خواب به چشمانش نمی آمد. احساس می کرد همه اینها زیر سر دکتر ربال است. دکتر چیزی نداشت از دست بدهد، بچه ای نداشت که اسیر بشوند. اما پدر من اگر کارش را از دست می داد و به زندان می رفت، آن وقت چه می شد؟ مادرم که نمی توانست موقع خطر او را مخفی کند، تنها کاری که توانست در آن لحظه بکند این بود که به پدرم گفت: تو خیلی از خود راضی هستی. و پدرم محکم ایستاد:
درسته، من از خود راضیم، اینو هم تا دم مرگ نگر میدارم، کسی نمیتونه افکارمو ازم بگیره.
مادرم نالید: تا حالا اینجوریشو نداشتیم، از وقتی این دکتر اومده اینجا همه چی عوض شده. مادران زیر شیروانی با نهایت تنگ دستی زندگی می کردیم. پیشه پدرم دیگر چندان رونقی نداشت. با این حال تا دیر وقت شب به خانه نمی آمد. وقتی هم می آمد ما همگی خواب بودیم. مادرم نمی دانست پدرم چه کار می کند. اما از این طرف و آن طرف می شنید که بعضی همسران کارگران به شوهرانشان گفته بودن می خواین برین با این دکتره چی کار؟ اون پولاتونو می خوره و مسخرتونم می کنه. همینطوری خیلی هم راحتیم، کسافتکاری بکنین بیشتر دوستتون داریم تا با اون برین. تعداد طرفداران دکتر ربال به 40 نفر رسیده بود. معاونش فابر در یک جلسه گفت اگه با این عده کم تونستیم این همه پیشرفت کنیم، تو فاصله 2 یا 3 ماه دیگه اصلا غمی نداریم. و دکتر حرف او را تایید کرد و گفت تو این راه نباید در جا زد، تبلیغ کنیم، دوستاتون رو هم بیاریم. دوستان، اولین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی رمان خانه مردم اثر لوی گیو بر اساس ترجمه هادی جامعی را با ویرایش و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی قسمت دوم این اثر، خدا نگهدار.
دارال ارشادان ادالان ارفان نفسه حیات محسن و یایان ارک نغمسه گودمان اللرین ویگار لسسه سوالان یردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسو
ای ام موجودا 1512 کیلوهرتز اف ام ده 94.1 MHz.
هر ایرانی یک محیط بان. طبیعت تنها متعلق به ما انسان ها نیست، بلکه متعلق به تمامی موجودات زنده است. ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. اما کدوم ماهی؟ کدوم صید؟ صید مجاز یا غیر مجاز؟ برهم خوردن شرایط اقلیمی در خشکی و دریا شاید برای همه ما تداعیگر کاهش منابع آبی یا خشکسالی باشه. با این حال نباید از اثرات برهم خوردن توازن وجود گیاهان و جانوران به دلیل صیدهای غیر مجاز و سایر موارد اون هم به دست بشر غافل موند. با هم بشنویم مجازات فردی که دست به صید غیر مجاز ماهی زده. این مجازات خلاقانه توسط آقای یاور خالق‌ها، قاضی شعبه 9 دادگاه حقوقی شهرستان اردبیل تعیین شده.
در زمان تصدی بنده به عنوان رئیس شعبه اول دادگاه جعفرآباد پرونده کیفری مطرح شده بود در خصوص صید غیرمجاز آبزیان منطقه که ما بعد از تحقیقاتی که انجام دادیم حکمی که صادر کردیم چون طرف به عنوان شخص متهم تحصیل کرده بودند و فوق لیسانس مدیریت داشتند ما ایشون رو محکوم به انجام کار تحقیقی در خصوص اثرات سوء صید و شکار غیر مجاز بر حیوانات و محیط طبیعی منطقه